بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، دیشب عرض ادبی کردیم به امام راحل رضوان الله علیه، درود و تحیات میفرستیم به روح مقدسش. و در این شبها نوشتن که وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها اتفاق افتاده و عرض ادب میکنیم مختصرا به ساحت مقدسه این بانوی بزرگ. البته شما عزیزان از بنده گناهکار شنیدید در گذشته، بازم تکرار میکنم که اگر وجود نازنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها و حضرت ابو طالب پدر بزرگوار امیر المومنین سلام الله علیه، اگر اینا نبودن، یک لا اله الا الله یک جمله از اسلام به دست ما نمی رسید. البته این بحث بسیار مفصل است. حضرت خدیجه کبری بسیار فداکاری کرد. حالا شرح فداکاریش خیلی مفصله. نه واقعا میگم بعضی چیزا از عقول ما خارج است که انصافا یک نفر خانم به چه مقامی برسد که معصومین فرزندان او باشند. شما ببینید 12 معصوم که پیغمبر اکرم که خب همسرش بوده، امیرالمومنین دامادش بوده، 12 معصوم میمونه که از نسل این بانوی بزرگ هستند. و حضرت ابو طالب چه کرد و بالاخره ببینید چی بوده که اینا که از دنیا رفتن، پیغمبر اکرم خیلی قصه خورد و سال وفات ابو طالب را به عنوان عام الحزن نامید، یعنی سال قصه و اندوه. حالا شرح حال این دو بزرگوار بسیار است. من همین اندازه گفتم سرنخی باشد که بانوی بزرگ خیلی حق داره برگردن ما. انشالله خودتون مطالعه کنین، کتابای نوشته شده در شرح حالش ببینید، حالا یا کتب مستقل یا کتاب ها در ضمن نوشتن ببینید و این بزرگان ما بشناسیم. در طول سال بنده خیلی ناراحتم که حرف رو میزنم که از این دوتا بزرگوار خیلی کم یاد میشه، در حالی که شما میبینید در اون صلوات فاطمیه حضرت امام حسن عسکری مولایمون علیه السلام مخصوصا وقتی که صلوات میگه برای حضرت زهرا، بعد میگه بر مادر او و البته و علی امها داره، منتها در نسخه مصباح شیخ طوسی دارد که و علی امها خدیجه الکبری اسمم آورده. صلوات خدا و ملائکه ارادتمندان و تحیات انشالله به روح مقدسش نائل گردد. این صلواتم برش محبت.
اللهم صل علی
بله، یه صلوات از ته قلبتون برای این بانوی بزرگ اسلام انشالله بفرستید. خب عزیزان، اینجا به قسمی از نهج البلاغه هست که بسیار دقت ها لازم داره. باور بفرمید که یک کتاب شرحشه. حالا من یه ظرافتی را، جزئیاتی را از سابق از گذشته دارم در اینجا. دوست دارم خیلی عنایت بفرمید، مخصوصا خواهرانمون خیلی دقت کنید، خیلی خیلی اینجا محل دقته. ظرافتی هست که براتون میگم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. میگه این کلامی است که میدونید که سید رضی سه قسمت کرده، خطبه و نامه و سخنان کوتاه. بعضی قسمت را ایشان می‌فرماید که کلام‌هایی است که یجری مجرا خطبه، مثل خطبه میمونه. این هم همون یجری مجرا خطبه است. امام علیه السلام عازم بود که به سوی خوارج ملعون بره و یک نفر آمد گفتش که یا امیرالمومنین، علم نجوم دلالت میکند بر این که اگر این وقت بری میترسم که به مرادت نرسی. اینجا ظرافتی است بسیار باید دقت بفرمید. حالا انشالله میرسیم. خب حضرت به این آدم با تندی صحبت گفت، صحبت فرمود که نه تندی ها، خیلی جدی، حالا چیزی همش نگفت. اما اولا باید ببینیم که گاهی وقتا یه سخنی گفته میشه، شخص در اونجا ملاک میشه، به اون شخص اشاره میشه. نمیخوام بگم این اشعث ابن قیس از رؤوس منافقین بود که امام رو خیلی اذیت کرد، خدا ازش نگذره. اشعث ابن قیس معروفه. حالا این آدم که این حرف را زد برادرش بود. حالا بالاخره نمیخوام بگم اینم مثل اون بود یا نبود، به هر حال بالاخره حالا اینجا این مذمت ها باید ببینیم که چرا اینقدر تنده. حالا ببینید انشالله میگم، توضیح میدم انشالله. خلاصه این گو آقا من میترسم که شما به مرادتون نرسیم از طریق علم نجوم. بعد اینم قبل از این بگم، ببینید یه وقت یه علم نجوم داریم، یه احکام نجوم، اینا رو نباید مخلوط بشه. یکی از بزرگان من دیدم که صحبت کرده بود و البته سهوی بود، اشتباه کرده بود. چون عرض شد خدمتتون که علم نجوم با احکام نجوم در اون صحبت دیدم که مخلوط کرده، در حالی که علم نجوم یه چیزیه، احکام نجوم یه چیزیه. ببینید علم نجوم همون علم هیئته، ستاره شناسی، اختر شناسی. در قرآن هم چقدر میبینید که خدای متعال نجوم و شمس و قمر و مرتب ذکر میکنه که خب ما در مورد اینا فکر بکنیم. حتی برج‌ها را خدا ذکر کرده، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، خدا بروجی در آسمان گذاشته. و خلاصه دیگه و قمر منیرا، ستاره هایی که مثلا ظاهر میشن در یک وقتی مخفی میشن. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اینا هم ستاره هایی هستند که ظاهر میشن، غروب طلوع میکنن، بعد غروب میکنن. و خلاصه به انه هو رب الشعرا، حتی اسم شعرا را خدا مخصوصا آورده. خب ستاره زیاده، ولی یه سری بوده که شعرا را هم خدا اونجا در سوره مبارکه نجم و انه هو رب الشعرا. شعرا اگه هوا صاف باشه تقریبا یه خورده از مغرب گذشته، گاهی وقتا هم شاید نزدیک مغرب نگاه کنید در این جنوب شرقی تهران دیده میشه، ستاره بزرگی است. ستاره شناسان میگویند که 25 مرتبه از خورشید بزرگتر است. خورشید که اینقدر بزرگه، شعرا 25 مرتبه از خورشید بزرگتر است. و خلاصه خیلی حرفا زدن. حالا از اونم بزرگتر داریم. علی کل حال میخوام بگم علم نجوم عزیز من غیر از احکام نجومه. این مذمت که میشه احکام نجومه. در علم نجوم همون هیئته. آقا فلان ستاره چقدر مثلا چند سال نوری با زمین فاصله داره، مثلا فلان ستاره دیگه مثلا نورش به زمین نمیرسه یا چیزای دیگه. اینا علم نجوم، علم هیئته، ایرادی نداره. حتی تشبیقم شدیم به این آیات قدرت خداست. اونی که صحبتش داره میشه، مذمت میشه، احکام نجومه. شما میگیم فلان ستاره در بیاد گندم زیاد میشه، فلان ستاره در فلان درجه قرار بگیره بارون زیاد میشه یا بارون کم میشه. بله عرض شد که اینا هم البته حالا همش هم ماوراء طبیعی نیست، شاید هم بعضیا طبیعی باشه. مثلا ماه که زائد النوره، اون سه شب که ماه نور زیاد داره، بنده از ساکنین کشورهای غرب از آدمای معتبر شنیدم که گفتن مثلا حتی در آلمان گفتن که اون سه شب را با پلیس آماده در حال آماده باشه برای اینکه مردم عصبانی میشن. این دیگه اثر فیزیکیه، ماوراء طبیعی نیست. شاید مثلا مثل جذرمت باشه، مثلا جذرمت دیگه جادوگری نیست که اثر طبیعیه. مثلا در یه کتاب هندی دیدم که خلاصه نوشته که مریخ اگه به زمین نزدیک بشه زنان عصبانی میشن. به دوستان به شوخی گفتم که من دیدم اون شب احتیاطاً آماده باش بودم، ولی به خیر گذشت. دیدم به خبری نیست. حالا این اگه صحیح باشه اینا هم باز جزء علم نجوم میشه، مثل هم جذرمت مثلا یا عصبانی شدن مردم به نور زائد ماه، اینا میشه همون علم نجوم دیگه. احکام نجوم نمیشه. احکام نجوم اینه که بله مثلا فلان ستاره بیاد سلطان فلان جا از دنیا میره، فلان ستاره بیاد مثلا جنگ میشه، فلان ستاره بیاد مار زیاد میشه. اینا احکام نجومه. ببین عزیزان اینا رو به هم مخلوط نکنیم. صحبت که شده که بده یا خوبه در مورد احکام نجومه، و اما در مورد احکام نجوم دقت بفرمایید. مقدماتی رو عرض بکنم چون کلام معصوم نقل میشه. در احکام نجوم آقا ما خیلی بحث داریم که اصلا آقا واقعا حرامه نگاه کردن به اینا، خوندن اینا حرامه، حلاله، چیه. یه روایت ما داریم که خیلی روایت عجیبیه. یه نفر رفت خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا من کتبی دارم در احکام نجوم، آقا اجازه دارید دارم نگاه کنم یا نگاه نکنم؟ حضرت فرمود که این هذا لعلم. خیلی جواب زیباییه. این گفتم از اول که دقت بفرمید. این هذا لعلم کثیره لا یوجد و قلیله لا ینفع. این علمی است که بسیار اون کثیرش پیدا نمیشه، قلیلش هم به درد نمیخوره. ببینید بعضی چیزا باید یه حجم زیادی باشه تا به درد بخوره. در عالم ماده هم این مثال رو ما میتونیم بزنیم. شما اگر یه ذره طلا ببینید ارزش داره. الان که ترازوهای طلا فروشا چندم دیجیتالی شده، اون وقتایی که سنتی بود طلا فروشا حتی پنکه رو خاموش میکردن که بعد پنکه یکی از کفه ها رو مثلا خم نکنه، دقیقه برای اینکه یه سرسوزارش هم قیمت داره. خب اگه کسی طلا ببینه خب خم میشه برمیداره، بعد او یه ذره باشه نگهداری میکنه. اما مثلا فرضاً یه مثقال آهن پوسیده کسی تو کوچه ببینه بر نمیداره. این آهن باید چند تا تریلی باشه تا به درد بخوره. یه ذره آهن به درد نمیخوره. مثلا میگم در مثالای مادی فرمود این هذا علم کثیره لا یوجد. این علمی است که بسیارش بسیاری از اون پیدا میشه و قلیله لا ینفع، کمش هم به درد نمیخوره. ببینید عزیزان اصلا علم ناقص خطرناکه. شاید یکی از علت اینکه بعض اخبار روایات با احکام نجوم اینطور برخورد کردن مال اینکه به صورت ناقص در دست مردمه. اسلام با علم ناقص مخالفه. علم ناقص مثل پزشکی ناقص به درد نمیخوره که حالا مثلا من بیام پزشک بشم میتونم تا آسپرین نبریزم تو جیبم هر که رسیدم بدم، نمیشه که. خب حتما شما تصدیق میفرمید. علم ناقص خیلی خطرناکه. حالا چون این علم هم شاید ناقص بوده، یکی از مذمت ها این است که برای نقصان این علم مذمت ها گفته شده. پس بنابراین علم نجوم اینجا انتقاد نمیشه ازش، احکام نجوم. و حالا اما حالا آمدیم یواش یواش به سخن امام علیه السلام. گفت آقا نرو اون بند خدا. گفتش که در این ساعت میترسم تو ظفر پیدا نکنی. فرمود اتزعم انک تهدی الی الساعت التی من سار فیها صرف عنه السوء و تخوف من الساعت التی من سار فیها حاق به الضر. البته این مقدمات را چیدم که ببینید کلام امام مطلق نیست در اینجا، قابل شد تأویل باشه. حضرت فرمود که آیا تو گمان میکنی که اگر تو را هدایت کنی کسی را به ساعتی که تا در اون به ساعتی که اگه در اون ساعت بره بدی از اون برطرف میشه و میترسونی از ساعتی که اگه در اون ساعت بره بلا او را احاطه میکنه. فمن صدق که به هازا فقط کذب القرآن. اینا رو دقت کنید، اینا مهمه. ببین اگر کسی در این سخن تو را تصدیق بکند، به اون منجم فرمود پس به تحقیق قرآن را تکذیب کرده. خب یعنی چی؟ خب کجای قرآن تکذیب میشه در اینجا؟ گوش بدید برسیم، حالا بقیهش بگم براتون. واستغنا عن الاستعانت بالله فی نیل المحبوب و دفع المکروه. اگه کسی تو را تصدیق بکنه از خدا احساس بینیازی میکند در رسیدن به محبوب و دفع مکروه. میگه خب این آه هست دیگه، منجم هست دیگه، حالا دیگه چه اشکال داره، میرم ازش میپرسم، اگه گفت میرم، اینه گفت نمیرم، دیگه خدا اینجا دیگه چه کار است مثلا، نعوذ بالله. خب تب تقی فی قول کل العامل به امریک ان یولی کل حمد دون ربه. در واقع تو داری با این کارت یه کاری میکنی که این ساعت را که به این نشان بدی، این آدم که حرف تو را میپذیره اینجا دیگه فقط اون تو را حمد کنه، یا خدا را حمد نکنه، آه دیگه الحمدلله چه معنی نداره، خب تو گفتی دیگه. لأنک بزعمک، ببین تو برای این چه به گمان خودت، به زعم کنی، به خیال باطل خودت، هدایته الى الساعت التي نال فيها النفع و امن الضر، تو فکر کردی که این آدم رو در این ساعت که هدایت میکنی بره، این آدم به گمان تو نفع بهش میرسه، ضرر هم ازش دفع میشه. این تا اینجا، حالا ذرائبش براتون میگم انشاءالله. ثم اقبل علیه السلام على الناس، سپس رو کرد به مردم. بالاخره آقا داشت سوار میشد، امیرالمومنین خلیفه بود، بالاخره آقا بود، عزیز بود، همه دوربرش گرفته بودن. فرمود که ایها الناس ایاکم و تعلم النجوم. دیگه اینجا مقصود حضرت احکام نجوم و علم نجوم، یعنی ببینید نجوم را که اینجا داره میگه با گفتارش احکام نجوم را به علم نجوم جدا میکنه. با گفتارش چون ما نجوم بگیم، بگم علم نجوم، خب اگه قید نیاریم که آقا خود هیئت رو میگیم، ستاره شناسی رو میگیم، یا احکام رو میگیم، باید با قید بیاریم. اگه قید نیاریم شامل هر دو میشه. ایها الناس ایاکم و تعلم النجوم الا ما یهتدی به فی بر او بحر. ای مردم بر حذر باشید از یاد گرفتن نجوم، مگر اون قسمتی که انسان در خشکی دریا با اون هدایت میشود. چون کشتی ها میدونید سابق با همین نجوم میرفتن دیگه. در قرآن هم هست که و به نجمه هم یهتدون، اینا با ستاره هدایت میشدن. قرآن بخونید آقا، کشتی شوخی نیست، توجه کردی؟ من اون وقتا فکر میکردم که کشتی ها پا میشن سرش میزن پایین میرن، همینطور اقیانوس دیگه. یه وقت در کشور عمان بودم، مهمان بودم اونجا، شب دیدم لب دریا بسیاری از این کشتی های نفتی استادن. از اون آدم که وارد بود ترسیدم، گفتم که این استادن، گفت آقا این این هواپیما باید تدافن بشن، برن گم میشن، اینا اینجا باید باشن تا یکی بیاد نره پدافند کنه. خب نمیدونستم تو اون موقع، اقیانوس دیگه، بالاخره میذاره نه خیر آقا، حساب کتاب داره. اون زمان دیگه حرفام نبوده، اون زمان فقط ستاره بوده، فلان ستاره باید روشونه چپت باشه تا به فلان کشور برسی، این باید پشت سرت باشه که در قرآن میگه میفهم به نجمه هم یهتدون. پس اینطور شد که ایها الناس ایاکم و تعلم النجوم الا ما یهتدا به فی بر او بحر، مگر چیزی که با اون هدایت میشه انسان در دریا و خشکی، یا مثلا برای نمازها، برای اوقات نماز هم با ستاره، از ستاره کمک میگرفتن. حالا علم نجوم اینجا حضرت مشخص کرده که یعنی من احکام و نجوم را نمیگم، اون نجوم را میگم که یهتدا به فی البر او بحر، بقیهش ناظر به احکام نجومه. میگه فإنها تدعو الى الكهانه، این احکام نجوم که اگر چنون که دیگه صبح بیای بگی که این اگه بیاد جرونی میشه، اون بیاد ارزونی میشه، اونجا فلان میشه، این دعوت میکند انسان را، یعنی منجر میشه به کهانت، هم کاهن میشه. کاهن ها کسانی بودن که احیانا با شیاطین هم رابطه داشتن، نمیخوام وارد بشم، المنجم کل کاهن، منجم مثل کاهنه، ول کاهن کل ساحر، کاهن مثل ساحره، و ساحر کل کافر، ساحر مثل کافر، ول کافر فی النار، کافر هم در آتش سیرو علی اسم الله. این رو بنزین کنار، یه جایی میخوام برید به نام خدا سیر بکنید. خیلی این تا اینجا. خب یک صحبت سند اینجا براتون عرض بکنم که شما دعا کنید انشاءالله تعالی. البته گفتم خدمتتون که سندهای نهج البلاغه کاملا پیدا شده و دهان مخالفین بسته شده، کار مفروغ عن هست و اصلا دیگه حرفی نیست. اما خدمت مقدستون بگم که اخیرا دیدم که یک شرحی بر عبدو در لبنان چاپ شده. شرح عبدو خیلی چاپ شده، فکر کنم تا حالا بیش از 100 مرتبه چاپ شده باشه، چون بالاخره شرح جمع جور مختصری. عبدو هم خب مرد مشهوری بوده، بزرگی بوده. اما اجمالا فقط به شما عرض میکنم که اینجا یه اتخواستن خیراندیشی کنن و بعض مسترها رو اخراج مستر کردن، ولی در بعضی ها ناشیگیری شده. مثلا میخوام بگم خدمتتون، ببینید آخه سید رضی خیلی جاها را تقطیع کرده. اصلا شما الان میرید این الان اتز اما انکه این وسط حرفه، شما برای اختصار یه جاها را تقطیع کرده. خب حالا ببینیم اصلا این مصدر اصلیش پیدا کنیم، چون اینا که در لبنان چاپ کردن یه ناشیگیری کردن. من دیدم که مصدر این قسمت رو از تذکره سبت ابن جوزی درآوردن و این خلاف قاعده است. این چرا؟ برای اینکه سید 406 وفات کرده، یعنی درست در طلیعه قرن پنجم و آخر قرن چهارم سید رضی وفات کرده، در حالی که ابن سبت ابن جوزی 650 خورده وفات کرده. هیچ وقت انسان مصدر رو از شخصی که بعد از مؤلف آمده اخراج نمی کنند. توجه فرمودید؟ این یک بحثی اصلا خودش. اخراج مصدر باید الاقدم و فالاقدم بشه، مگر یه استثناء داریم. استثناء اینه که اگه ما یه چیزی رو دیدیم که اشخاص بعد از مؤلف اون را آوردند، چاره نداریم که اونجا با عنوان یه رد پا اونو نگه داریم بریم دنبالش. حالا من انشالله تعالی اینو به فضل الله به دعاشما در میارم از مصادر اصلی. این مصدری که بیروت اینا خواستن که خدمتی بکنن که سلیقگی شده، خلاص اون مصدر درست نیست. اما این از اینجا یک. دو اینکه جمال سالکین سید بن طاووس رضوان الله علیه یک کتاب نفیسی داره به نام فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم. ایشون در اونجا اصرار دارد که این حدیث که الان اینجا آمده، این خطبه باید تأویل بشه، به حال خودش نیست که ترجمه کنیم و بریم دنبال کارمون. چرا؟ دقت بفهمید تا بگم. علامه مجلسی رضوان الله علیه هم در بهار یه چیزای ارزنده‌ای در این رابطه نوشته، اونام خیلی توجه کردنیه. گوش بده تا یکی یکی بگم براتون. اولا اینجا که میفرماید که من صدق که به هازه فقط کذب القرآن، این کجای قرآن تکذیب میشه؟ اینو اولا بگم. آقا بعضی از شارحین نهج البلاغه من دیدم که از جمله حاجی مرزا حبیب الله خویی رضوان الله علیه، من اسمش شنیدید یا نه، حاجی مرزا حبیب الله خویی در زمان ناصرالدین شاه بوده، مرد بزرگی بوده، ایشون نهج البلاغه رو شرح کرده به نام منهاج البراعه، اونم مرد بزرگی بوده. ایشون در شرح خودش آورده که بله، برای اینکه قرآن میگه لا یعلم الغیب الا الله. خب از او بعید بوده که بیاره. میدونید این یه حرفی است که وهابی هم خیلی میگن. عزیز من لا یعلم الغیب الا الله درسته، ولی تبصره داره. یعنی ببینید، یعنی انسان دست نخورده غیب نمیدونه، مگر انسانی که به مراتبی برسه، به درجاتی برسه. یعنی انسان غیب نمیدونه، یعنی بالاصل نمیدونه، به تبع میدونه. خدا بخواد ما دیم صاحبان کرامت از ضمایر مردم خبر میدن، یکی قابل انکار نیست اصلا. پس کسی غیب را جز خدا نمیداند، یعنی انسان دست نخورده غیب نمیداند. انسانی که به کمالات برسید، دری بهش باز بشه، بحث دیگری است. بنابراین علامه مجلسی بهتر در آورده مخالفت این قسمت رو با قرآن، خیلی زیباتر از حاجی زهروی خویی در آورده. اونو گوش بدید. تایه مجلسی میفرماید که در بهار آیا ببینیم اینایی که منجم بودن سابق احکام نجومم بیان میکردن، اینا همشون باید با یه چوب برانیم، یه استثنایی هم هست؟ میفرماید که نه، استثناء هست. یک ادعا از اینا بودن که مینا میگفتن این ستاره ها مؤثرن در عالم کون. خب این کفر، لا اله الا الله یعنی چی؟ پس لا مؤثر فی الوجود الا الله. یه عده می گفتن که اینا به اذن الله مؤثرن، خدا قرار داده اگر مثلا فلان ستاره در فلان وقت در بیاد مثلا گندم زیاد میشه، خدا اینجوری قرار داده. حالا اینم یه عده بودن، حالا باشم بازم دستشون درد نکنه. یه عده می گفتن که نه، اینا رو خدا علامات قرار داده، اینا کاری نیستن. اگه فلان حادثه در روی زمین میخواد حادث بشه، این علامت قرار میگیره، ستاره وقوعش در فلان جا، هبوطش در فلان درجه، یا طلوعش که افولش. این ببینید، این میشه تا اینجا سه قسم. اما اونایی که میگفتن مؤثر بودن، این یه فکر الهادی و کفری بوده، اینا مردودن و کلام امیرالمومنین ناظر به اونهاست. ما باید نره روشن بشیم، چون ما در جای دیگه داریم از ائمه دیگه که اینا رو توضیح دادن، طرف رو کافر نکردن. توجه فرمید؟ تازه حالا اگر اینجا میفرمد که این منجم مثل کاهن، کاهن مثل ساحر، ساحر مثل کافر، چرا حضرت با این کارش نبود؟ نداشت اصلا، هیچ کارش نکرد، لااقل میگیره یه دور بازداشتش میگیره، ولش کرد رفت. و خیلی چیزای دیگه هست که الان مجال گفتنش نیست. بنابراین اون فکر الهادی که اینا رو مؤثر بدونن، اون باطل. ببینید پس اون هیچی گوشتیم کنار. یه بحث دیگه میمونه که تکذیب قرآن، از اون بحث در میاد. عنایت بفرمید تا بگم، شما اهل فضلین، دقت بفرمید. که حالا اون فکر الهادی رو گوشتیم کنار، بعد میمونه که اینا به اذن الله مؤثرن، معالا بگیم این حالا یه حرفی. یا از اونم رقیقتر و بهتر بگیم که اینا، عرض شد خدمتتون که اینا اماراتن، علامتن، علاماتن، خدا بخواد یک کاری بکنه اینا رو علامت قرار میده. حالا تا اینجا. بعد میمونه که تکذیب قرآن از اینجا در میاد. مجلسی میفرماید یه عده از اینا بودن که گفتن اصلا حوادثی را که عرض شد که حتی منجمین مسلمان پیش بینی میکنن، اینا هم دو قسمت بودن، همون موحداشون. تازه یه عده میگفتن چیزایی رو که ما استخراج میکنیم الا ولا بد واقع میشه، حرفی درش نیست. این یه عده بودن. یه عده میگفتن نه، با دعا و تصدق و توسل اصلا سعد نحس میشه، نحسم سعد میشه و این حرفا نیست که همش واقع بشه. مجلسی میفرماید که این خلاف قرآنش. اون دسته اول که میگویند که ما هرچه اعلام کنیم الا و لابد میشه، این خلاف قرآنه. مجلسی خلاف در آورده اینجا، نه اینکه میزهر بخوین اون درست در نیاورده. یعنی مال اون خیلی عمیق نیست، بد نیست، اما مال مجلسی بهتره. مجلسی میفرماید که چون در قرآن میفرماید یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، خدا هر چیز رو بخواد محو میکند، پاک میکند، هر چیز رو بخواد اثبات میکند. این چینا میگن نه، هر چی ما بگیم واقع میشه، این خلاف قرآن. برای این دقت فرمودید. خب این از این. اما من مجبورم امشب چیزایی رو که تا هیچ وقت نگفتم بگم، مجبورم، چون دیگه مبتلا به مردمه. ببینید، اما شما دقت کنید، من شما رو امین میدونم، الحمدلله که مسائل داره ضبط میشه دیگه، شما هم امین هستید، نه حرف در نمیارید، مجبوریم یه چیزایی رو بگیم. ببینید آقا، اینجا حالا امیرالمومنین سلام الله علیه این حدیث هم رو گفتم سید فرمودن مجلسی فرق بودن، تأویل بردار درسته، اما به این تندی که آقا فرمودن این برای این است که اولا گفتم ولی شخصش هم شاید مثلا مورد عتاب بوده یا نبوده، به هر حال دلائلی هست که این به این اطلاق نیست که الان گفته میشه. حضرت اون قسمت های الهادی رو در رد میکنه که اونا میگن مؤثرن، بله آثار علوی میگن مؤثرن الا بلا بود، اصلا با خودم کار ندارن، اونا رو در مذمت میکنه. این یک. دو اینکه آقا امام علیه السلام میخواد اینجا تا یه حدی دست پای مردم را از خرافه گرایی جمع کند، که هر کسی چیزی گفت نرم دنبالش. ببینید آقا اینجا مردم ول کنن دیگه، فردا طرف بیاد دکون با میکنه، منم منجم، منم ستاره شناسم، منم فلانم، چنان که افتاد و دانی. حالا اینجا یه چیزی میگفتم که میخواستم بگم، حقایق باید به مردم گفته بشه، مردم هم انشالله که حرف در نمیارن. اون این است که عزیز من شیخ محمد عبدو خیلی ارادت به امیرالمومنین داشته، شکی نیست از بزرگان علمای تسننه، آدم خیلی تجدد طلبم بوده. ایشون در شرح خودش به اینجا که رسیده که نهار بازارش بوده، خیلی زیبا اون زیر نوشته که و کلام الامام دلیل حاسم علی بطلان الرمل والجفر و تا آخر. معلوم نه جفر بلد بوده شیخ محمد، نه رمل بلد بوده، خود بودیم تعارف نداریم، منم نیستم، من خود تو شاهد باش بعد من بر دکون با نشه، من هیچ چی بلد نیستم بنده اصلا. عرض میشم خدمتتون که اما ببینید این را خواهش میم خوب گوش بدید، امروز مردم دوچار خرافات. ببین آقا من رفتم بلانجا گفتم تو موکل داری، حرفا چی؟ موکل هستن یعنی چی؟ همزادت نمیدونم اینجوری کرد و یه اینقدر بدی نمیدونم من. آقا اینا همه دروغه، همش دروغه. طرف بد اخلاقه، شوهرش ازش بدش میاد، یا مثلا آقا بد اخلاق، خانم بدش میاد، هیچ کس متوجه نیست. ای باها بدون اینکه بشینه محاسبت نفس بکنه بگه من چی کار کردم که تو خونه محل زیراب ندارم، صاف میره پیش دعا نویس، میگه که پهنه میگه برش می کاری کرده. گفتش که به درویش گفتن چرا نماز نمیخونی، گفت نادعلی میخوانم که پدر نماز است. بابا جون من قربونت برم، بد اخلاقی پدر بزرگ سحر جادوه، فکر کردی کاری کردن برات، خودت کردی. عجیب، آدم عیب خودش ندونه بلند شه بره دنبال دعا نویس و فالچین حرفا. خب این خرافه گرایی بسیار بده و داره هی هم شایع میشه، منم نمیخوام در این بحث وارد بشم، دامنش هم بسیار وسیع میشه، دیگه نمیخوام بگم مثلا دیگه عاقل را اشارتی کافیست. اما برمیگردم به حرف شیخ محمد عبدو و مجبورم چیزایی که تا حالا نگفته بودم بگم، اما شما را امین میدونم، اما عوض نکنید حرفای منو ها، ببینن رمل بلدن نجد. اما شیادا این دوتا علم رو بدنام کردن، راست شو بخوای ببین، ببین کسی که میاد تو کوچه میگه من شیادم، میره سر یه قبرستون میشه میگه من رمالم، ببین اصلا کلمه رمال یه کلمه زشتی شده الان، به کسی بگن رمال اصلا بعدش میاد. عزیز من کسی علم رمل بلد باشه تو کوچه نمیاد اصلا، به کسی نمیگه، توجه فرمودید؟ یک کسی در گذشته این الان کجاست بلد بود، گفتن چند دفعه تلفنش عوض کرده، اینقدر اذیت برش درست شد. بابا این علم رمل یه قاعده ایه، واقعیت هم داره. سید ابن طاووس در اون ببینید گفتم آقا شیاده اینا رو بدنام کردند، آقا بدنام کرد. خدایا من چه بگم ای پروردگارا، الان منبر رفتم مگه بده؟ من شما میپرسم، ولی بعضی منبره الان هست که ماها رو بدنام کردن، الان ماها رو بدنام کردن، جرأت نداریم یه چیزایی بگیم همه جا بریم. خب آقا جون من اگه در بازار دو تا سه تا طلافروش تقلبی باشیم بقیه اسلحه بدنام میکنن، ها بدنام میگه آقا فلان بازار نرو اونجا تقلبیه. پس یادتون باشه اینو سه بار دارم میگم، این علم ها را شیاط ها بدنام کردن و الا علم رمل حقیقت داره. بله سید ابن طاووس رضوان الله علیه میفرماید که ما رأیناهم اهل رمل را دید، اصلا رمال هم نگید، اصلا رمال بده، داننده رمل دیدیم، تارتن یخطئون و تارتن یصیبون، گاهی وقتا خطا میکنن گاهی وقتا درست میگن. تو هم تهران یه اهل رمل بود، یه جوانی بنده خدا گواهی نامه خلبانی هم گرفته بود، رفت پیشش که آقا ببین من گواهی نامه هم گرفتم، هیچ نمیدونست اصلا چیه، یه نگاه کرد تو گفت یه کاری میخوای بکنی که بری آسمون، ولی بر میگرده میخوری زمین، طفلک از در اولین پرواز افتاد دیگه، از دنیا رفت. و امثال اینا جعفر از اونم مشکل تره. از آیت الله العظما مرعشی رضوان الله پرسیدن جعفر حقیقت داره؟ فرمودن حقیقت داره ولی مدعی دروغش زیاده. آقا جعفر اصلا کسی بلد نیست، قدیم بلد بودن، الان من کسی بلد باشه ما خبر نداریم، اونم یه علم بزرگیه، زحمت داره، خیلی پیچیده است، اینا حقیقت داره. شیخ محمد عبده که آمده بگه و کلام الامام دلیل حاسب علی بطلان الرمل والجفر، معلومه هیچ کدوم بلد نبود، اصلا اقلا مسکوت میذاشته، این کلام امام به جفر و رمل اصلا ربطی نداره. خلاصه سرطور در نهرم، زیاد صحبت نکنم، خدمت مقدستون بگم که اینجا امام علیه السلام اولا روی سخنش با اون الهادیون بوده، نه که اونایی که موحد بودند و از علم نجوم، برای اینکه خیلی ما مسلمانی داشتیم که علم نجوم احکام نجوم براتون بودن، آدمای خوبی هم بودن، مطلق منجم که بد نمیشه که. و اونم گفتم دعا کنید که من از مصدر اصلی پیدا کنم، تذکره سبت ابن جوزی و اومد مصدر دهچه بلاغه کافی نیست که اون چاپ لبنان در آورده، اونم از اون. بعدم خدمت شما عرض میکنم که و آخرین کلامم اینه که اینجور کلمات میخوان مردم را از خرافه گرایی نجات بدهن. عزیز من شما یک دعای هفتم صحیفه را بخون، والله العظیم تمام دعا نویسا و نمیدونم از این شیادای عالم جمع بشن، والله العظیم دارم بگم نمیتونن بفهمن دعای هفتم یعنی چی. من میترسم در به مردم بگم، برای که مردم میرن میخونن دوست دارن ملائکه نازل بشه، نمیشه ملائکه، میبه حاجه ها خوندی ما چیزه نشد، چی محاسدی بشه؟ و صد دفعه گفتیم پیغمبر عظیم الشأن خدا میفرماید که شما دعا را که بخونی یا خواستت میدن یا ازت بلا برطرف میشه یا ذخیره میشه برای آخرتت یا چیزی دیگه بهت میدن. آقا دعای هفتم صحیفه سجادیه اصلا با جادوگر چی کار داری؟ با رمال چی کار داری؟ دعا نویس چی کار داری؟ بنده شخصی رو میشناسم که یه مشکلی داشت، ظاهرا با هیچ چی درست نمیشد، با پول و با گفتار و با هیچ، یه وقت مشکلاتی هست که با پول درست میشه، با رشته بیل درست میشه، هیچی آقا ظاهرا اینجی. میرفتم عصر جمعه قدم زدم رفتم، عصر جمعه بود، از تهران خارج شدم، دوباره تهران به این بزرگی نبود. خلاصه رفتم دیدم که مسجد خرابه است، درش بازه، کفش هم حسیره. گفتم پروردگار خونه توی دیگه، بالاخره اینجا رو به نام تو ساختن، به طوری اینجا شرایط داره ورودش وقف شده، خانه خداست دیگه، تمام مساجد خانه خداست، ما قدر نمیدونیم که. حضرت مجتبی سلام الله علیه در مسجد میرسید، وای میستاد، ما هم تو میگیم تو اینجا وای میستادی، حالا الهی ضعیف کده بابک، پروردگار مهمانت بر در خانه است. اصلا در مسجد یه اسرار داره که بی مقدمه نمیشه گفت. بله اسرار نکنید، ولش کنید، سبحان الله. خلاص رفتم مسجد، شروع کردم یا من تو حل بهی عقد المکاره، ای خدا عجب خدایی دارم، من نمیدونستم، ای خدایی که تمام گره های مکاره و ناگواری ها رو او حل میکنه، و من و یا من یفسع بهی حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج، خدایا ذلت لقدرتک الصعاب، سختی ها در برابر قدرت تو خاره، و تسببت به لطفک الاسباب، تمام سبب ها به لطف تو قبول سببیت کردن. عجب خدایی. میگی یه دفعه وسط دعا گفتم که اصلا نمیخوام مشکل حل بشه. توجه کردی؟ یه مثلی از عرفا زدن، البته مثل هست، شما قائل چی در مثل چی؟ مناقشه نیست. خداش رحمت و نفس کنه، منم همیشه بگی در مثل مناقشه نیست. گفتن که مجنون نشسته تو بیابون، تو خاکا هی خلاصه جا به جا میشد که شعر میگفت برای لیلا، بده به لیلا مد بالا سرش. گفت من لیلا اومدم همه شعر میگی، همه تو خاک خل خلاصه جا به جا میشی. گفت بذار برو، من از ذکر لیلا مشغول نکن، ذکرت از خودت مهمتره. اینا امثالیست که عرفا زدن که ببینید مثل فهمیدن میخواد. توجه کردی؟ اگه بگی که زید مثل شیره، فهمیده میفهمه تو چه میگی، نه فهم میگه پس کو دومش مثلا، پس کو یالش. بابا در مثل مناقشه نیست. این آدم میگه من دیدم این مشکل خودش خیلی چیز جالب اصلا حل نشه، این باعث میشه من یه آیامن حل بخونم اینجا. مشغول شدم، گفتم حالا که اینقدر خدای مهربان و توانا بالا سرمه اصلا حل نشه. آقا میگه آمدم بیرون دیدم حل شده مشکل. روایت داریم که بنده منو صدا میکنه، حدیثه، خدا را یاد میکنه، انقدر برش لذت بخش میشه حاجتش یادش میره. گوش بدید، از حاجتش غایب میشه، دست حضرت حق میره در غیبتش حاجتش برآورده میکنه. یه خدایا چی شد، من که نخواسته بودم از تو، پس چی شد؟ خلاصه اینا اینجور کلام، این گونه سخنان از امیرالمومنین و از اولاد طاهریش برای این است که یه خود مردم دستپاشون رو جمع کنن. از خرافه گرایی و هر کس هر چی گفت بگیم که بریم دنبالش. آقا یه نفر است که عکسش از طرف رو میبینی میگه، کجا همچون آدمی هست؟ همچه چیزی نیست اصلا. و امثال اینا. حالا درس تمام شد، من داد یه چیزی خواستم از من دو دقیقه توضیح بدم، بهش میدونم توضیح بدم بعد بریم. خیلی ممنونم از عزیزانی که به این بحثا گوش میدن و من تقدیر میکنم از اینجور یادداشتا، البته حقم دارن. یه نسیه ای داشتیم، اون نسیه رو خواستن که من اینجا عرض کنم خدمتتون که بگم. اون این است که عزیزان، در یکی از سخنان امیرالمومنین سلام الله علیه ما یک حالت اکتفا پیدا کردیم. دیدم سخن معصومه، دلم میخواد اینو توضیح بدم. وعده دادم اون شب اقتضا نبود که فرق بین ایجاز و اکتفا رو برای عزیزان بیان کنم. ببینید عزیز من، البته اینجا علمای علم بلاغت دو تا رأی دارن. بعضی هم میگن ایجاز به اکتفا اصلا یه چیزیه، اصلا ایجاز و اکتفا. توجه فرمودید، اصلا ایجاز سخن رو خیلی زیبا میکنه. حضرت سلیمان سلام الله علیه میگه که ایکم یعتینی به عرشها، کدومتون از شماها این تخت این بلقیس رو میارین؟ خوندید دیگه که اون جنی گفتش که من میارم، شما خدمت شما خواهید جابلن شد، از جابلن نشدی قبل ان تقومم مقامک. اون آدمی که علم کتاب داشت دو دستون بلند شد، گفت انا آتی کبیهی قبل ان یرتد الیک طرفک. الله اکبر. مردم اینا را ایمان داشته باشید، مردم خدا را خوب بشناسید. تو را خدا، خدایی که بندش بره از صدها فرسخ این تخت رو در چشم هم زدن بیاره، این خدا خودش ببین دیگه چیه. بازم تو در خانه اینو هم بخوای بری پالچی و رمادن، نه بابا، خدا رو بشناس، ایمان بیاریم به خدا. خلاصه میخوام اینو بگم دیگه، انا آتی که بیهی قبل انگرتد بیلیکه چی؟ ترفک. اما دیگه نمیگه فذهب فعطا بالعرش، دیگه بیمزه میشد. نه، فلم ما رآه مستقرن عنده، وقتی دید تخت اونجاست، خیلی خلاصه، خیلی زیبا. آقا رفت آورد، نگمه میشد قرآن نمیشد دیگه، میشد کلمات ما. اما نه، فلم ما رآه مستقرن عنده. الله اکبر. یا یوسف ایها الصدیق اعرض عن هذا. ببینید آخه بعضی هم میگن که در آیه تطهیر یه چیزی هم تو حاشیه براتون بگم، چون گفتم که مطلب بی حاشیه برای من افت داره. بعضی هم میگن که خب در قرآن خدا هی مرتب یا نساء النبی این خانوما رو هی مخاطب قرار میده، لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. آخر هست دیگه، آخر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، یک دفعه ضمیر میشه مذکر. میگن چرا اینجوری میشه؟ آقا همه روایات خود اهل تسنن معتقدن که مقصود اهل بیت پیغمبر اکرم اندرون از زهرا حسنین و اهل بیت. یه دفعه ضمیر مذکر شد، بنده از قرآن برش مثال پیدا کردن. در قرآن هم ما داریم یه چیز داره گفته میشه، ضمیر یه دفعه مذکر میشه، یه دفعه مؤنث میشه. یوسف اعرض عن هذا، آره بیگناهی از یوسف چه مسلم شد، یوسف بیا ول کن، رها کنین زن و استغفری لزنبک، مؤنث شد. ای زن تا هم برو استغفار کن، حالا که تهمت زدی. خیلی لطیفه، دقت کردی؟ یوسف اعرض عن هذا استغفری لزنبک، فوراً شد مؤنث. بله، حالا این آیت بفرمید، این حاشیه تمام شد. پس ایجاز این است که سخن را مختصر کنیم که به زیبایی آن میافزاید. پس دو تا رأی است، علمای بلاغت دو تا رأی دارن. یه دسته نقا میگه ایجاز با اکتفا یکیه. خب بعضی هم میگن نخیرا اکتفا غیر از ایجازه. بنده روسیا هم دومی را انتخاب میکنم، حالا من چیزی نیستم، حالا عددی نیستم، ولی حالا بله در بین ما ترکای مسئله هست، میگن جایی که گوسفند باشه به بز میگن حامز عبدالکریم. حالا دیگه قحط الرجال، حالا ما میگیم انا رجل، هیچ نیستم من، هیچ ترکا هم مثلا چه کنیم دیگه، قحط الرجال. بنده معتقدم که نه خیر، آقا فرق داره با هم. چطور؟ چون در سخن امیرالمومنین خوندیم که میفرماید و ربما قل الحق و لیت و لعل، ربما و لعل، این اکتفاس ایجاز نیست. ببین این فرمت ای بسا طرفداران حق کم میشن، و ربما قل الحق و لعل و لعل و لعل و ربما و لعل و ربما و لعل، این اکتفاس ایجاز نیست. یعنی چی؟ یعنی میگه که و ربما و لعل لینتصر الحق، ای بسا حق اینجا پیروز میشه. میپرسه ازش که اجا ازیدون، میگه لم یجه ولم ما ها ولم نیومده ولم ما، یعنی هرگز وقت اون نشده که بیاد. حالا مثلا ولم ما مثلا حان وقته، مثلا یه چیز مقدره. خلاصه ببین در ایجاز سخن کامل آمده میشه، مختصر میشه. منتها ببین همه سخن میاد ولی مختصر میشه، ولی در اکتفا هست میشه. میگه که و این قل الحق و ربما و لعل، این اکتفاست. یعنی چی؟ حق ممکنه کم بشه طرفداران حق، ربما و لعل یعنی ای بسا ربما ینتصر، شاید هم یه وقت پیروز شد. اصلا فرق اکتفا و ایجاز تصحیح شد. البته به شما عرض کردم که عزیزان کتاب در مورد اکتفا مستقلن چاپ نشده، اونا که چاپ شده من فقط یک کتاب تالا دیدم، اون شمس الدین نواجی، اون آدم در علم بلاغت خیلی وارده، خیلی هم تطویل کرده، حالا من با اون تطویل کار ندارم، ولی یک کتاب بیشتر نیم چاپ بشه، بحث خوبیه. اجمالا پس اینطور شد که بعضی هم میگن ایجاز اکتفا یه چیزیه، ما اینو نمیپسندیم، قبول ندارم بنده. و اما فرقش چیه؟ فرقش چیه؟ در ایجاز همه سخن گفته میشه، در اکتفا سخن تا آخر گفته نمیشه، با اعتماد به فهم مخاطب و دلایل دور بر هست کم میارن. قلل و این قلل حق و ربما و لعل، سخن امام دیگه شوخی که نیست که، این اکتفاست. و این قلل حق و ربما و لعل، صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.